خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون درباره انسان شناسی اشاره جلسه قبل کردیم، درباره اولا که محل نزاع چیه و می‌خوایم سر چی بحث بکنیم، دوم اینکه اصطلاحات آنتروپولوژی و اتنولوژی و اینا چه معنی داره و مهمترین سوالات انسان شناسی چیه، و یه خیلی آخر جلسه هم مختصر اشاره کردیم درباره این که خلاصه این مباحث حتی اصول دین ما به یه معنا میخواد بپردازه به مهمترین سوالات انسان شناسی. حالا این جلسه میخواستم اول وارد نظریات غربی ها بشم، من تو این جلسه هم به نظرم قبل از ورود در نظریات غربی ها یکی از مسائلی که مبنای همه بحث غربی هاست رو میپردازم بهش و فکر میکنم همین مسئله کل این جلسه ما رو بگیره، اونم بحث نظری داروینه. تقریبا همه کتاب‌های انسانشناسی عمومی که نوشته شده شروع بحثشون، یکی بحثی که این همه تو درسشون میخونن، شروع بحث با بحث تئوری داروینه. یعنی اینا وقتی چرا تئوری داروین میخوان اصلا مطرح میکنن، اینا در واقع میخوان انسان رو معرفی کنن، برای معرفی انسان میخوان بگن که خب تو موجودات عالم انسان کجای عالم قرار میگیره. برای همین یه دستبندی ارائه میدن که این دستبندیشون در واقع، حالا این دستبندی زیست شناسی احتمالاً دیدید که مثلا حیوانات و گیاهان، بعد حیوانات میشن، حالا من فقط این دسته های چیزشو میذارم، این دیگه دستبندی ها رو کامل اون تو کتاب میارم، مثلا گیاهان موجودات زنده میشن گیاهان و حیوانات، حالت بعد چیزه دیگه میارن، بعد اینجا دسته تنابداران، بعد اینجا مهرداران، توی مهرداران رده پستانداران، تو پستانداران رده نخستی ها، اینجا بعدش حالا دیگه من چون محل بحث ماست و خیلی چیز میشه دیگه دقیق تر میمیسم کاملش رو، نخستی ها رو چه دو دسته میکنند، پیش میمون ها و انسان ریخت ها. انسان ریخت ها هم سه دسته می کنند، پهن بینی ها، دراز بینی ها و انسان نما ها. پهن بینی ها رو بشکن میمون های دنیای جدید، دراز بینی ها میمون های دنیای قدیم هند. بعد انسان نما ها دو دسته میشن، بیدوم جنگلی و خانواده های انسان. بعد بیدوم جنگلی دو دسته میشه، یکی چاق و یکی لاغر، که چاقش مهمترینش این شامپانزه و گوریل و این هاست، شامپانزه گوریل اورانگوتان، لاغرش گیبون. و این گیبون این میمونایی که قال ماها، وقتی که میمون این مدل میمونو میمون استاندارد تو نگاه ماهاست، یعنی معروف ترین مدلی که میمونه که ماها میشناسیم گیبونه. بعد خانواده های انسان میشه انسان های منقرض شده، انسان های کنونی. خب یعنی کاملا این انسانه در دل همین، یعنی نیست که بعد میمونه، یه جور میمونه دیگه در واقع. حالا میمون از این جهت که تو فارسی ماها به اینا میگی میمون چیز شده، ولی تو دستبندیش اینه. بعد این انسانه منقرض شده هم اینا که دارم میگم از کتاب انسانشناسی عمومی که انتشارات سمت چاپ کرده، نویسندش هم فکر کنم یه نفر نبود چیزی، ولی میخوام دیگه کتابی که رسمیه که تو کشور ما داره به عنوان درس اصلی داره تدریس میشه اینجوری داره میگه. بعد اینها هم حالا اسمای عجب غریب شدن بمیسن. ببینید یه چیزی دارن که ظاهرا این قبل از انسانه، حالا تو اون رده ها قبل از حتی انسانه منقرض شد، تو شاید میتونه انسانه منقرض شده باید بشه، که اینجا یادداشت نکردم، که استرالوپیتکوس، این ظاهرا قبل از انسانه، میگن این بیشتر گیاهخوار بوده تا گوشتخوار، ولی ایستاده بوده، ایستاده و دور دوتا پا را میرفته، گفت با ظاهرا جز رده مینا باشه. زمانش از حدود 4 یا 5.5 میلیون سال قبل گفتن تا 1.75 سال این زمانی که این وجود داشته. البته ظاهرا جز هم انسانی منقرض شده این آورده بودن، حالا من اینجا یاداش هم نیست. اما اونی که خیلی دیگه مطرحه انسان ماهره. انسان ماهر هومو هبیلیس، این اسما رو تو امتحانا نمیدم و من خیالتون راحت باشه، این چیز سوالی خودم من بعد روی بخونم شما که چیزه، فقط گفتم از جهت اطلاعاتی بدونید. این هومو هبیلیس سابقهش کمتر از 2 میلیونه، تقریبا میگن که 1.8 میلیون سال قبل، کمتر از 2 میلیون سال قبله که توی آفریقای شرقی مثلا فسیلاش پیدا شده. بعدش هومو اراکتوس، که حالا احیانا توی این کتاب ها احیانا یه بار بخونید، دو تا انسان معروف داره، میگن انسان جاوه و انسان چینی. اینا که میگن جاوه و چینی، این در فسیلش توی اون منطقه پیدا شده، اولین فسیل هاش. انسان جاوه قدمتشو میگن از 1.5 میلیون تا 500 هزار سال قبل، انسان چین قدمتش از 700 تا 500 هزار سال قبله. اینا دیگه حالا من اینا نوشتم دیگه، حجم مغز همه رو گفتم، مثلا حجم مغز مثلا اون چقدر بود، این چقدر، همینجوری که میبینیم پایین‌تر حجم مغز داره بزرگ میشه. میرسیم به انسان هوشمند. انسان هوشمند رو هوموساپینس که انسان هوشمند بهش میگن. یه انسان هوشمند دو دسته مهم داره، یکی نواندرتاله، یکی در واقع نخستین انسان‌های مدرن بهش میگن، انسان مدرن یا انسان بخ. ترجمه کردن که اینو هوشمند و معادله که تو فارسی گذاشتن اندیشمند هم گذاشتن. بعد اینو برخی میگن اندیشمند. حالا هم معادله که گذاشتن دیگه، یا به اون مثلا میگن که هوشمند ابتدایی، هوشمند مثلا پیشرفته. یا خیلی وقت تو کتاباش میگن، بعد توی وسط بحثا مرتب میگن انسان مدرن. انسان مدرن منظورش دیگه ماهاییم، یعنی آخری که به ما بخوره. این نواندرتال از حدود 100 هزار سال قبل تا 35 هزار سال قبل انسان مدرن دیگه، که این دوره های پارین سنگی و میان سنگی نگه یادتون باشید در دبیرستان بودش روزی میشه، اینه مال همش این انسان مدرنه که پارین سنگی و میان سنگی و نو سنگی و اینا، که اینا دیگه حدودای 12 هزار ساله، 12 هزار سال قبل میلاد، که اگه ما بخواییم میلاد هم روش اضافه کنیم میشه 14 هزار سال. نی همه این سالان میگن قبل میلاد، مبدا عالم میلاد گذاشت، میلاد گذاشتن. خب و دوره های حالا تو همینجا دوره های کشاورزی و رام کردن حیوانات، اینها چیزایی که یافت کردن ازش یافت شده به حدود 11 هزار سال پیش، یعنی 9 هزار قبل میلاد. ببینید این انسان قارنشین و ابزار، این انسان ماهر نوشتم ابزارساز هم میمیسن دیگه، انسان قارنشین، انسان ابزارساز اینجاست دای، یعنی اینا دیگه رسیده به دوره همین این انسان مدرن که پیدا میشه، دوره کشاورزی و دامداری. باز دامداری غیر از شکارها، این انسان ماهر انسان خیلی که انسان شکارچی در مقایسه با این انسان چیزی که انسان شکارچی، این انسان شکارچیه. خب این به شدت تلقی داروینیه، یعنی ببینید ما حضرت آدم کدومشه؟ ها؟ نه حالا جدا از شوخی و خندش، حضرت آدم کدومشه؟ ها. مشکل تمام این اصلا شبهاتی هم که هست سر بحث اینکه حضرت آدم چیوری بود، همش این است که حضرت آدم تو اون اولیا پیدا میکنی، در حالی که بلاز تاریخی بخوایم بگیم کدوم باید بشه؟ کدومش میخوره بلاز زمانی؟ چند سال قبل بوده حضرت آدم مثلا؟ یه میلیون سال قبل بوده؟ نه، با این توجه پیامبر اینا که شنیدید چقدر پیامبر داشتیم؟ حضرت نوح دیگه، حضرت نوح هم تو از آدم که راهی نیست. حس نمیزنید؟ علالقاد انسان مدرنه، این حضرت آدم 10-12 هزار سال قبل بیشتر نیست. این خیلی مهمه به نظر من. ببینید توی نگاه ما انسان از این حضرت آدم شروع میشه، تو نگاه های غربی انسان از اون حالا اون استرالوپیتکوس رو نمیدونم الان شک کردم، ولی انسان ماهر قطعا انسانه، یعنی انزلینا کلمه انسان رو تو انسان ماهر به کار میبرن. خب چه فرقی کرد این انسان مدرن و قبلی؟ چی؟ شما انسان ها که شروع میشه از زمانی که رو دو تا پاش وایساد، گفتم نوشتم اینجا، نه روی دو پا ایستاده، اون بالا، از زمانی که تونست رو دو تا پاش وایسه و ابزار بسازه. خب میمونم که رو دو تاش وای میسته و ابزار میسازه، نه میمون خرس هم رو دو تاش وای میسته، ابزار سازی هم که تو خیلی از حیوانات رایجه، نمیدونم راسوه چیه که سد میسازه، راسوه سمور، سمور آبی سد میسازه دیگه. یعنی اینها، یعنی اینا تفاوت بین انسان و غیر انسان است. فوقش نقاشی بکنه، خب من حیوانو بلد نیستم نقاشی کنم، میمون میتونه نقاشی کنه مقداری، این چیزایی که روی غارها و ایناست لزوما از جنس ما انسان ها بوده، یعنی یه حیوانی رفته نقاشی کشیده. این خیلی به نظر من مهمه این که دارم میگم. حالا این انسانی که ما هستیم آیا فرقی داره با قبلی‌ها یا نه؟ اینو شیب تری در واقع شاید اول اینجا تلنگر بحث و داغ تو ذهن ما زد. این است که ایشون توی کتاب نظام حقوق زنش میگه که غربی‌ها تمام تمایز انسان با غیر انسان رو زیر سوال بردن، بعد از انسانیت و حقوق بشر حرف می‌زنن. یعنی شما یه بار هستش که تبیین میکنی چرا انسان با غیر انسان متفاوته، برای همین انسان حقوق دارد که حیوانی حقوق ندارد. یه بار هست که نه، مبناش زیر سوال بردیم که حرفی بود که چه دلیلی داره. ببینید حالا این سوال های انسان شناسی، این انسانی که گفتم اون جلسه قبل انسان ها به لحاظ زیستی همانند و به لحاظ اجتماعی چرا اینقدر متفاوتند، این کدوم انسانه؟ این انسان آخری است. اصلا تاریخ، اصلا مال قبل این انسان آخری است، دوره پیش از تاریخ. چرا پیش از تاریخ؟ چرا تاریخ ندارند؟ این خیلی سوال مهمه. چون خط ندارند، چون کتابت ندارند، چون نوشته ندارند. نوشته به معنای یه خط، نه به معنای نقاشی. اینجاست که خود فضای اینها رفته به شدت، خود حال بحثای انسان شناسی هرچی متأخر میایم جدیدتر داره میشه، که مهمترین چیزی که انسان رو انسان میکنه زبانه. این بحث زبان شناسی چقدر شنیده باشید ما داریم، البته زبان شناسی دو تا فضا داره، یه بحثش تو ادامه بحث فلسفی رفته جلو که در واقع مثلا معرفت شناسی افتاد تو فضای زبان شناسی، اون یه فضاست. یه فضای دیگه ادامه بحث انسان شناسیه که اینها حرفش این است که مهمترین چیزی که انسان رو از غیر انسان متمایز میکنه زبانه. چرا زبان انسان رو متمایز میکنه؟ حالا من دیگه اینا رو با ادبیات خودم میگم، نه لزوما با ادبیات اینها. ببینید ما ها از اشتباهات، من ها گفتم اشتباهات غربی ها نه، اشتباهات ما ها مسلمان هم هست. مهمترین راه معرفت چیه؟ طرق معرفت، بگید طرق کسب معرفت. بله عقل و هم بگید گم عقل و وحی و حالا وحیش که خیلی خاصه، برای طرق عمومی بگید، فعلا طرق خیلی خاصه بذارید کنار، طرق عمومی معرفت حس و عقل و دیگه چی؟ نقل هم، نقل منظور شما وحی میشه دوباره ها؟ یا نه منظور شما نقل چیه؟ نقل یعنی استفاده از وحی؟ قول من نقل معنی سنتیش بگی دیگه، قول معصوم دیگه، بله؟ آها، من حرفم همین این بود. اگه شما به نقل تاریخی ما خیلی حرف مهمی میشه. ببینید الان تو بحث معرفت شناسی همه دعوایی که الان ما هم داریم میکنیم غالبا این است که شهود هم اینجا میزنن دیگه، حس و عقل و شهود، و دعوا رو بریم اینجا، در حالی که به لحاظ معرفت شناسی این نقل از همه اونا مهمتره. نقل هم نه به معنی وحی، به معنی نقل. یه رساله دکترای اینجا خواست دفاع بشه، ما رو گروه فلسفه بود، منو گفتن داورش، گفتم چیه عنوانش، گفتن که چیز پیشنهاد دادن، گفتن که بررسی معرفت شناختی دلیل نقلی، عنوانش بررسی معرفت شناختی دلیل نقلی. حالا چی این میزنش خطور میکنه؟ یعنی خب ببینید مثلا احادیث و آیات و روایات ما مثلا در حالی که اصلا منظورش این نبود، نقل به همین معنی که گفتم بود، بعد دیدیم او تو عمر چقدر کار کردن سر این که حرفی که اونجا گفتن، مثلا همچون رساله ایشون نقل کرده به نظر خودم مهم بود، این است که حالا من به مثاله خودم میگم، الان هر کدوم از آدمای مهم اینجا، شما اینجا مثلا میگی عارف، اینجا میگی فیلسوف، اینجا هم مثلا میگی دانشمند، مثلا زیست شناس یا فیزیکدان، درسته؟ هر کدوم از این آدما شما دست دارید روش، نظام معرفتیش رو، اطلاعاتی که این تو ذهنش هست به عنوان معرفت رو بذارید، لیست کنید چند تاشو با این روش ها به دست آورده، چند تاشو با نقل به دست آورده. یعنی قبول دارید نسبت 99.9% به سمت این طرفه. هرچی انسان تو هر زمینه پیشرفت میکنه دوباره نسبتش شدیدتر میشه. یعنی شما مثلا یه بچه مثلا ابتدایی بچه مثلا راهنمایی، این کمی درس هم خونده باشه، اطلاعاتش با تجربه، مثال تجربه میگن که معروف ترین مثلا مقایسه که چند درصد اطلاعاتش مشاهده، چند درصدش تجربه است، بچه‌ای که خیلی هم کم رفته کار تجربه بکنه، اطلاعات علمی شده دارم میگم، اینو مقایسه کنید با یک دانشمند برجسته، اگه درصد بگیرید این بچه بیشتر درصدش تا اون دانشمنده. یعنی شما یه مقاله مثلا بخواد یه پژوهش انجام بدن 200 تا کتاب میخونن تا یه دونه مشاهده انجام بدن، منظورم معلومه. یعنی اساساً اونی که انسان کرده اینه، نه این دو ستای قبلی. یعنی حوزه معرفتی ما، و حالا این تیکه مال اون رساله بود که گفتم بریم سراغ اینجا، چرا انسان امروز چرا این انسان با همین موجودات متفاوته؟ به خاطر اینکه زبان داره. وقتی زبان داره میتونه مطالب رو به دیگران منتقل کنه، نه انتقال تجربی، نه انتقال شهودی و عقلی، انتقال زبانی. چه فرق داره؟ فرقش اینه، ببینید حیوانات هم تجربی و هم منتقل میکنند. یعنی یه حیوان بره یه جای خطرناک باشه، کم کم بقیه حیوانات رو با خبر میکنی. مثال معروف این میمونه رو شنیدید که موز به خاطر موز خودن کودکشون میدادن؟ یعنی سیر روانشناسی، آزمونای روانشناسی، یه تعداد میمون رو میذارن توی قفسی، اون یه نردبانی هم میذارن بالای نردبونه، چند تا موز آویزون میکنن، هر میمونی که میره بالای موز بخوره پایینی رو کودک میزنن، بعد هی شروع میکنن این میمونا رو مثلا یکی یکی عوض کردن، تا حدی که از اون وقت بعد دیگه اینا هر کی میخواست بره بخوره خود میمونا میزدنش که نره بخوره، چون بقیه کودک میخوردن. بعد اینا همینجوری یکی یکی میمونا رو عوض میکنن، آخر هیچ کدوم میمونه که تجربه کودک خوردن داشته نبوده، اونها همچنان بقیه همدیگر کودک میزدن که کسی نره اون بالا. این میخوام یعنی آموزش چهره به چهره تو فضای حیوانات هم وجود داره. نکته این حالا اونو برای چیز دیگه استفاده میکنم، من برای بس خودم میخوام بگم. اما آموزش زبانی وجود نداره، و اشتباه مهمی که الان دیدم کردن و خیلی دیگه هم کردن و خودمون هم کردیم این است که قوام زبان رو به صوت میدونیم. در که قوام زبان به صوت نیست، قوام زبان به کتابته. حالا اگه لزوم نداره به کتابت باشه، لااقل کتابت در عرض صوت نقش جدی ایفا میکنه. تو فاز منطق هم یادتون هست میگفتن وجود لفظی وجود کتبی. ببینید چه چیزی رخ میده، شما وقتی که یعنی انسان با بهره مندی از زبان توانایی رو پیدا میکنه که من فعلا دارم کاملا غربی بحث میکنم، اطلاعات خودش رو برای نسلهای دیگه، برای گروههای دیگه، برای انسانهای دیگه باقی بگذاره. برای همین ماها همه تجربه ها، همه برهان ها، همه مکاشفات قبلی ها رو نیاز خودمون انجام بدیم. یعنی تو عرفان هم چون عرفان نظری دیگه، عرفان نظری میگن اصلا همشو دیدی داری شما میخونی، یک دو تاش هم شما برو کشف شهود کن. حتی تو برهانش هم همین آنی، شما برهان عمدتاً دارید میخونید استدلال رو میفهمید، تا اینکه خود شما مثلا ابن سینا این نبود که اول روز بشینه خودش برای خودش برهان بچینه بره جلو. نه، مواتبی ارسطو رو 40 بار خوند و نفهمید، بعدن شعر فارابی رو خوند فهمید، و بعد نظام معرفتی شروع کرد شکل گرفتن. معلومه دیگه منظورم. خب در واقع مسئله اون وقت مسئله خیلی مهم این است که این زبان از کجا داره شروع میشه و زبان چجوری شروع شد. ببینید این چالش خیلی مهمه. حالا ببینید اول که اینا رو من بس جلسه قبل که نگفتم اینا رو به شما، قرآن میگه کجا شروع شد زبان؟ قرآن چی میگه در مورد زبان؟ چی نمیدونید؟ خدا آدم آفرید چی بهش داد؟ الرحمن علم خلق الانسان علمه چی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. نه اصلا اول آفرینشش از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه الی آخر. بعد چی شد؟ اون که اعلم ما لا تعلمون، علم آدم الاسماء کلها، رب اسماء رو یادش داد. حالا یه مشکلی که ماها، من دارم فعلا فضای خودمون نقد میکنم، ماها داریم تو فضای خودمون این است که زبان رو کاملا یه قرارداد اجتماعی میدونیم و چون قرارداد اجتماعی میدونیم که اسما که منظورش اسما نیستش که، خب علم حال بیان چیه؟ علم الانسان مالا چیز اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم. اونی که با قلم آموزش داد همه چی داره با انسان آموزش داد. قلم زبانه دیگه. نون و القلم و ما یسترون. خب انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ. خب لوح محفوظ که منظور یک حقیقت غیبیه محفوظه است، ربطی به زبان نداره. اسماء هم که اسم زبان نیستش. بعد تو احادیث داریم که اسماء رو که آموزش داد اسم ربی برسه، یعنی چی؟ میگه حتی این فرش که من نشستم روش اسم اینم آموزش داد. بس چه اشکالی پیش اومده تو فضای ما؟ خب اسم که مسئله اجتماعی اصلا اهمیتی نداره. علامه طباطبایی هم داره تو الویزان، میگه اسم یه پدیده است، برتری فرشته به خاطر الفاظ قرارداد اجتماعی باشه. ما قبل از اینکه برتری فرشته معلوم بشه، خلاصه خدا با این فرشته صحبت کرد یا نه؟ از قال ربک للملائکه، یا اینکه الکی بوده این حرفا؟ خواهی صحبت کرد اون موقع انسان ها بودن، جامعه بود، زبان وجود داشت، چجور صحبت کرد؟ یعنی مسئله زبان به نظر خود من میرسه، این دیگه جوابی من درآوردیه، مسئله بسیار بسیار بنیادینه توی هویت انسان. پس مجبوریم منبرمون رو دوباره بخونیم کاملش کنیم. ببینید این یه مقدمه رو بگم که منبرم معلوم بشه. انسان یکی از مشکلات ماها همیشه اینه، چاره هم ازش نداریم، همواره هر حقیقتی رو در حد خودمون میفهمیم نه در حد حقیقت. معروفترینش خداست. خدا رو ما چقدر میفهمیم؟ به اندازه خدایی خدا یا به اندازه فهم فعلی خودمون؟ قبول دارید دیگه اینو؟ یعنی سادهشو بگم، شما خدایی که دوم ابتدایی میشناختید با خدایی که الان میشناختید همونه؟ خب اگه همون نیست پس خداتون عوض شد؟ یه خدا جدید دارید شما؟ ها؟ یعنی اون موقع بت پرست بودید الان خدا پرستید؟ چی؟ ها کامل تر شدید یعنی چی؟ فهم ما کامل، یعنی حقیقت همونه، منتها اون موقع تو اینجا میفهمیدیم و وقتی تو اینجا میفهمیدیم لوازم این فهم هم برش مترتب میکردیم ها. بعد میایم اینجا میفهمیم، حالا لوازم مترتب میکنیم. برای همین است که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان تو بخیر لا کفره یا لا قتله. اگه ابوذر بدونه تو قلب سلمان چی میگه، این کافره یا میکشتش. چرا میگه کافره؟ چون لوازمی رو برای خدا مترتب کرده تو این سطح معرفتی که فکر میکنه اون یکی کفر داره، میگه شرکه، انکار خداست. عرفاری بودن تا تکفیر میکنن که از علتش همینه دیگه. یعنی این که تو داری میگی این اصلا خروج از توحیده. خب میمعنوم. حالا سوال، فرق قرآن با حدیث قدسی چیه؟ احسن. حالا یعنی چی؟ لفظ خدا یعنی چی؟ سوالم معلومه؟ یعنی شما این نمیگید الفاظ قرارداد اجتماعیه، لفظش مال خود خداست یعنی چی؟ یعنی خدا بعد این قرآن فی لوح محفوظ بوده یا نه؟ بعد از اینکه خدا انسان رو آفرید و جهان پیدا شد و مردم حرف زدن یاد گرفتن، خدا فکر کرد در قرآن یک کاری بکنه؟ لفظش هم مال خداست. ببین حالا این مقدمه گفتم برای اینه، ما همواره این کتاب آیه چیز داره، آقای حسنزاده، آیت الله حسنزاده میگه قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، درسته؟ خب ببینید، ما یه زمانی نهایت فهم ما از معرفت برهان بود، درسته؟ بعد بخواستیم یه قرآن خیلی خیلی معجزه است، میگفتیم چی؟ میگه قرآن تماما برهانیه. تو عالم یه عده پیدا شدن به اسم عرفا، کم کم اینا جا انداختن که یه فهمی داریم بالاتر از برهان، اسمش گذاشتن عرفان. الان ما میخوایم بگیم قرآن خیلی خیلی بالاست، بگیم کلش مکاشفاتش بوده. الان این حرف رایجی که الان متأسفانه توی ما رایجه، متأسفانه الان میگم دیگه. حالا آیا به همین جهت من با همین مقدمه میگم که نه قرآن غیر از عرفانه؟ چرا؟ چون لفظش مال خود خداست و لفظش مال خود خداست یعنی چی؟ من نمیدونم یعنی چی. اما که نمیدونم یعنی چی، معناش این نیست که اینو انکار کنم. این خیلی مهمه ها. نتونستم منظورمو برسونم یا نه؟ یعنی الان شما قبول دارید قرآن لفظش مال خداست، نه لفظش مال پیامبر باشه. اگه شما بگید قرآن مکاشفات پیامبر، شهودات پیامبر، وحی یعنی مکاشفه پیامبر، واقعا خدا پدر علم طاهری بیامرزه. من همیشه تعجب می‌کنم چرا علم طاهری مثل بقیه حرف نزده. علم طاهری کتاب داره وحی یا شعور مرموز، اونجا خیلی به جد میگه که آقا ما نمی‌دونیم وحی چجور چیزیه. ها همه عرفا که دارن همین یعنی متأخرین بعدی گفتن وحی مکاشفه پیامبره، وحی پیامبر در اون افقی رسید حقایقی رو کشف کرد. خب این حرفا رو میزنه بعد آقای سروش میزنه بس تجربه نبی، ها پیامبر کشف کرد ما هم کشف می‌کنیم، پیامبر هم فرهنگ خودش رو وارد کرد و الفاظ که ربطی نداره، الفاظ که دون شأن پیامبره. و این حرفا تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی حرف این است که زبان یه ساحتی داره بالاتر از شهود. چرا بالاتر از شهود؟ چون از نظر ما به ذرس قاطع قرآن بالاتر از حدیث قدسیه، درست یا نه؟ ببین یه بار این قرآن بالاتر از حدیث قدسیه، شما میرید تو فضای مثلا دکتر سروش و اینها، با اونجا هم نمیشه توجیهش کرد که شما مثلا پیامبر غیر معصوم میدونید، بعد حالا که غیر معصومه حدیث قدسی مثلا شاید کسی اینجوری حدیث قدسی ها رو همینجا خودش لفظ گذاشته معلومه درست باشه، قرآن رو مثلا لفظش هم جبریل اومد یه کاری بکنه که اشتباه نکنه. احتمالی هم البته اون گینم قبول نداره، ولی خواهم اینجوری دیگه. ولی ما که چقدر دیدگاهی نداریم. حرف معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی این مسئله قرآن مسئله زبانه. اما زبان نه در ساحتی قرارداد اجتماعی که بعد از انسان‌ها، اونم نه اولش، احتمالاً این انسانای کنونی دیگه و اینا هم کی اتفاقات دهنشون در رفت. یا نه اصلا خدا که خواست انسانو بیافرینه و آنچه که مویه و برتری انسان بر فرشته ها شد تعلیم اسماء بود، این که دیگه ظاهر واضح قرآنه. یعنی خدا میگه انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها، ما چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب اون چیزه چیه؟ تعلیم داد به آدم اسماء رو، بعد به اینا گفت اسماء رو بگید، اینا نتونستن بگن، به آدم گفت بهشون بگو این چیه. اینا خودشون بلا استقلال نفهمیدن اسماء چیه. یعنی من برداشت خودم دیگه اینو دیگه میچینه، یعنی اینکه فرشته ها بل استقلال زبان ندارن، به تبع انسان زبان دارن، نمیتونن. ما با زبان چیکار میکنیم؟ ما با زبان کشف حقیقت میکنیم. این خیلی ویژگی مهمیه. یکیش همین نقله، اما غیر از نقل ما کشف میکنیم حقیقتو. ببینید چی کشف میکنیم، یعنی بلکه همین نقله کشف دیگه. شما وقتی معروف ترینش تواتره، الان شهری به اسم نیویورک وجود داره یا نه؟ الان فیلم ساختن، تلویزیون هم زبان دیگه، حالا فعلا زمانی که تلویزیون نبود در زبان. از کجا میدونیم؟ میدونیم یا نمیدونیم؟ حرف معلومه. ببین خیلی وقتا ما با زبان کشف میکنیم واقعیت رو، این حالا خبر بود. خیلی وقتا با زبان خودمون میریم واقعیت کشف کنیم، دیگه اون بحثه خیلی تخصصیش میشه دیگه، وارد ریزکاریش نمیشیم. مثلا چی؟ حالا فقط از باب مثال بگم که احسن بر شما. این عقل چیه؟ این سوال خیلی خوب اینه. این عقلی که داریم اینجا میگیم مطرحش میکنیم، این عقل آیا زبان صرفاً و صرفاً یه ابزاره که منطقی را کار با الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را عارضی است، یا نه اصلا این زبانه نباشه تعقل ممکن نیست؟ این سری مطلبی که اگه بخواد اینو بگید من قبول میکنم، اما این حرف منطقی و اینا ما نیستا. میگن دیدید دیگه منطق مزفر خوندید دیگه همتون، تو منطق مزفر چی میگفت؟ میگفت منطقی کار با لفظ نداره، اما به خاطری که خیلی این دوتا با هم گره خورده مجبور از لفظ استفاده کنه. من سوال میکنم شما یه دونه استدلال بگو بدون گزاره، با اصلا مکاشف بس بدیهیات حضوریت میتونید استدلال بگید؟ استدلال الا و علاوه بعد در قالب زبانی بریزی، وقتی قالب زبانی ریختی چقدر عوارض ایجاد میکنه برای شما. با زبان فکر میکنه، این خیلی مهمه. یعنی اصلا تفکر روی زبان سوار شده. اگه منظور شما از عقل اینه من قبول میکنم، اما الان تو فضای رایج ما این نیست. تو زمان که نه ما تفکر داریم، حالا زبانم داریم، زبانم مهم نیست. برای همین این مشی هم که زبان مهم نیست همینجور آثار خودش هم گذاشته دیگه، که تفاوت های زبانی و اینها بچه هایی توی خود منطقه میخوندی یه مشکلی بود دیگه. مثلا ما تو فارسی اصل داریم، تو عربی اصل نبود. بعد آیا حالا مثلا تقسیم که میکنیم این سه جزئیه هم یا دو جزئیه یا بلکه چهار جزئیه، اون دعوایی که اگه یادتون باشه توی منطقه هست.
بیان عقل ما دیگه نه.
ها ما بیانه یعنی چی؟ بیان عقل، عقل که بله بیان عقله، اما بیانه یعنی چی؟ ببین برای همین جای خیلی خوبش کجاست؟ بریم سراغ حیوانا. ببین حیوانا هم یه ساعتی از تفکر دارن. چه فرقی میکنه اون ساعت تفکرشون؟ ساعت تفکر یعنی مثلا میبین محرک و پاسخ دیگه، معروفه دیگه. قابل انتقالش یه نکته خیلی مهمه. شما حرف این است که مسئله بیشتر اینکه گفتم عقل کنار گذاشتم از این بود دیگه. قابل انتقال یه تیکش بود که کاملا دیگه زبانه بود دیگه، چی دیگه نیست. اما حرف این است که فقط هم که شما گفتید فکر میکنه. من میخوام که اگه ما زبان نداشتیم، یعنی واقعا حیوان ها فکر کردنشون از جنس فکر کردن انسان هاست، فقط ما زبان داریم اینا زبان ندارن؟ چون حیوان های فکری میکنن، یعنی خلاص حیوان ها محاسبه ای میکنن، نمیدونم معروف ترینش محرک و پاسخ دیگه. ببینید توی فضا بله چی؟
مفاهیم دیگه، یعنی مفهوم سازی
میکنیم.
از این
باید
میتونیم بگیم با عقلمون داریم، یعنی با نقلمون داریم فکر
میکنیم. مسئله معناست. بله.
یعنی برای هر معناشون یه
مفهوم
میسازیم. وقتی داریم فکر
میکنیم، با همون مفاهیم داریم فکر میکنیم. آخه با همین مفاهیم فکر کنیم. البته اصل نکتهش درست هم معنام. برای همین ببین حالا من این نکته رو بگم. توی حالا دیگه بحث جامعه شناسی، ما توی دست جامعه شناسی معرفت من بحث مفصل میگم. من الان فرض برای شما خلاصه بگم. توی فضای جامعه شناسی شما مکاتب تفسیری رو شنیدید دیگه. ببینید اولین تلقی پوزیتیویستی بود. تلقی پوزیتیویستی میگفت رفتار فرقی نمیکنه بین جسم، عالم طبیعت و عالم انسانی. نقطه مقابلش تفسیری اومدن. تفسیری چی گفتن؟ تفسیری حرف خیلی مهمشون این بودش که آقا یه رفتار داریم، یه کنش داریم. کنش چیه؟ کنش رفتار است به اضافه معنا. درسته؟ خب این شما ماتریالیستید. این معنا از کجا رفتار؟ خب اینه فیزیکه، حسه، بوده. معنا از کجا وارد عالم شد؟ بله؟ نه شما اون ماتریالیست جواب بدید. از عقل یعنی چی؟ یعنی من دارم تو فضای جامعه شناسی دارم میگم این معنا چجور چیزی تو عالم وارد شده؟ قرارداد یعنی چی اصلا؟ این اصلا شما مدلب اصل سوال من سوال فلسفیه. یه چه جور واقعیتیه این واقعیت معنا؟ شما که قرارداد چه جور واقعیتیه؟ ببینید این واقعیتش معلومه. واقعیت اعصاب معلومه. قرارداد یعنی چیزی که بین من و شما مشترکه ها. معنا اینه دیگه. یعنی چه جور چیزی تو عالم پیدا شد؟ یه واقعیت که در حالی که من دارم شما همون آخه تو فیزیک نمیشه. چیزی تو فیزیک من دارم شما ندارید. چرا که شما دارید من ندارم. اما این واقعیت در حالی که من دارم شما دارید و بعد این میزنم دارتش. بعد این میزه به من و شما داره اینو میده. معنای میزه دارم میگم. این دستگاه چیزه ساعتش قاطی شده. دستگاه تنظیم بود 8 صبح اول صبح یه مثلا چیز میگفت که مثلا شروع روزه. حالا خب یه تر کرسی هم بکنم بی توفیقی باشه. ببینید خب این یه دعوای مهم ایجاد کرد. شما این حالا تو جامعه شناسی زیمل و اینا رو خوندید دیگه. بله زیمل و وبر مشخصا مسئله معنا رو مطرح کردن. تو چه فضایی اینا وقت اینها در قبال دورکیم بود. دورکیم می‌خواست جامعه رو توضیح بده. جامعه چیکار کرد؟ رفتارو که داشتیم و روانشناسان هم رفتار داشتن. دورکیم چیکار کرد؟ جامعه رو جا بیاندازه و قائل شد به ساختار و اومد نشون داد یه واقعیتی داریم که این واقعیت از جنس رفتارها نیست، ساختاره. و بعد ساختارم کرد وجدان جمعی و الی آخر. خب در مقابل دورکیم زیمل و وبر اومدن. اینا حرفی چی بود؟ گفتن ساختار واقعیت نداره. چی واقعیت داره؟ کنش واقعیت داره. کنش متقابل، که کنش هم کنش متقابل بود. توی زیمل مشخصا متقابل بود. دورکیم متقابلشو کم رنگ کرد. اما این متقابل نباشه دیگه جامعه شناسی نمیشه ها، میشه روان شناسی. خب این کنش متقابل رکدش به چی بود؟ به این معنای بود دیگه. یعنی توی این توی فضای دورکیم اون ساختاره اضافه شد به رفت به فیزیک. بعد خود دورکیم موندش این ساختاره چه جور واقعیتیه؟ گفت یه واقعیت دیگه داریم، واقعیت وجدان جمعی. کلی همش گیر دادن این وجدان جمعی خلاصه چه جور چیزیه. اینا اومدن وجدان جمعی کنار گذاشتن، معنا رو گذاشتن، اما دوباره همون اشکال وارد میشه. این چه جور واقعیتیه؟ شما که ماتریالیستید. این میادش توی کنش متقابل نمادینا هم خوندید دیگه اجمالاً. مال
کولی و مید که مهمتره به نظرم از کولی این است که مید میاد چیز میکنه، مید میاد این مسئله معنا رو میخواد تحلیل فلسفی بکنه. میدو خوندی جورج هربرت مید؟ نخوند. بله؟ خب حالا ببینید اصلا حرف اصلی مال کنش متقابل، اصل دیدگاه مال کولی بود، من تا مید میاد اینو بازش بکنه به نظر من پاسخ فلسفی میخواد بده، میخواد بگه این معنا از کجا در اومد. معنای در اومد شما ردش تو عالم فیزیک نشون بدید، تو عالم خارج نشون بدید، نمیتونید بگید معنا هیچی نیست. این تئوری داروین اینجا در واقع تنها به نظر من حامیه. ببین پس یه نکته بگم سیروس گم نشه، این انسان کنونی با تمام موجودات قبلی چه فرقی داشت؟ فعلا فرق داشت، چیز داشت به اسم زبان. زبان عنصری داره به اسم معنا. تو جامعه شناسی از راه دیگه هم این معنا رو متوجه شدند، یعنی متوجه شدن انسان ها کنشش هم معنا داره، نه فقط زبانش معنا داره، اقدامش هم معنا داره. درسته؟ خب حالا این معنایی که فهمیده شد حالا چه جور واقعیتیه؟ نباید این حلش کنن. اگه اینو حل... اگه شما تونستید به سبک اینکه آقا از جنس همین واقعیت قبلیه اینو نشون بدید موفق شید، اگر نشدید اون وقت دیگه برنده ماییم. من قبل از که راه حل مید رو بگم، ببینید تئوری داروین دو تا به نظر من دو جا خلأ مهم داره که میشه بهش گیر داد. یکیش اونجاییست که تکسلولی داره پیدا میشه از مواد عالی. ببینید شما از مواد مثلا اتم ها شروع کنید، برید مولکول ها، برید تا مولکول های عالی، تا اینجا مشکل خاصی برخورد نمی کنید. مشکل که به نظر تبیین شیمی و فیزیک دارم میگم ها. اما شما از این مواد عالی پیشرفته و پروتئین ها و اینا که همجوری پیشرفته تر میشن بخواد برید سراغ تک سلولی، یه مشکل مهم شیمی پیدا میکنید. این به نظر من توی به نظر من دارم میگم در حد اطلاعات من توی فضای چیز حل نشده، برای همین غالبا اینا که مثلا کتابا شروع میکنه از تک سلولی شروع میکنن، خیلی نمیگن این تک سلولی چی رو درست شد، میگن پیچیدگی به تک سلولی. خب به تک سلولی انجامید. ببین شما وقتی که میخواد من بگم منظورم از مشکل شیمی چیه، شما الان میگید من هیدروژن دارم، آبم دارم، میتونید توضیح بدید به لحاظ شیمیایی که چی میشه؟ هیدروژن دارم، اکسیژن دارم، آب پیدا میکنم. معلوم حرفه؟ یعنی شما یه واکنش شیمیایی دارید، خب اینو میتونید ادامه بدید تا پروتئین ها. واکنش شیمیایی مثلا چرا اینجا شد؟ مثلا یک آتش فشان بود، این دو تا گاز با اون حرارت با هم تلفیق شدن، شدن آب. یعنی توضیح اینها به لحاظ همین فضای کاملا فیزیک و شیمی نیاز به هیچ مداخله جدی نداره. خب اما وقتی که خواهید وارد تک سلولی بشید، تو تک سلولی یه مشکل حادی که هست این است که آنتروپی، شما دبیرستان همین چیز خوندید، شیمی نخوندید دیگه، آنتروپی یادتونه، آنتروپی میل به بی‌نظمی میگفتن دیگه. البته آنتروپی رو میگفتن تو محیط بسته، منتها تو این نمیشه بیادش کرد که تک سلولی آنتروپیش منفی، اگه شما نکنم مواد دیگه آنتروپیشون مثبتن. یعنی این که تکس... یعنی اینها میل به بی‌نظمی دارن، اما موجود زنده میل به تکثیر، منظور موجود زنده بود، میل به بی‌نظمی نداره بلکه دائما به نظم برمیگرده. یادتون هست که آنتروپی این بود دیگه، میل به بی‌نظمی بود و میگفتن مثلا شما یه چیزی می‌ریزید، قطره‌ای می‌ریزید جوهر توی آب، این پخش میشه و اینها. اما موجود زنده اینجور نیست. چرا موجود زنده آنتروپیش، آنتروپی مثبت چی شد آنتروپی منفی شد؟ اینو بیایید بلاد شیمیایی من شرح بدید، یعنی اون گونه که قبلیش داشتید شرح میدید. برای تو این سیره به نظر من یه خلأش اینه که نمیگن حیات از کجا عالم وارد شد، حیات چه عنصری، هنوزم که هنوز تو بحث حیاتش موندن، حیات چه جور واقعیتی وارد عالم شده. نکته دیگه‌ش این میاد جلو میرسه به نظر من به همین انسان در واقع نواندرتال که میخواد بشه انسان مدرن. اینجا هم چیزی در عالم وارد میشه به اسم زبان. توضیح ندارن در این زبان. گفتم تنها توضیح توضیح میده که الان میخوام بگمش. ببینید تا اینجا، تا این انسان منقرض شده، سیرشون درست در میاد. درست در میاد نمیخوام، یا من لزوما قبول دارم این تئوری ها، ولی این تئوری تا اینجاش مشکل حاد نداره. یعنی مرتب با انواع تئوری ها میاد از تک سلولی تا اینجا رو شرح میده، میگه اینجوری شد، این فلان چیزش اضافه شد، مثلا حجم مغزش داره اضافه میشه، چنین میشه. اما تو اینجا دیگه فقط افزایش حجم مغز هم داریم اینجا دوباره، اما فقط افزایش حجم مغز نیست، یه واقعیت جدی تو عالم داره پیدا میشه به اسم زبان. این زبان چیه؟ مید میاد راه حلی که مید تو همون کنش متقابل نمادین داره اینه که انسان ها، انسان ها حیوانات، در واقع تو فضای حیوان شهر بین دیگه، حیوانات نماد دارند. نماد یعنی چی؟ میگه ما یه رفتار داریم یه نماد داریم. رفتار اون چیزی که در خارج رخ میده و حاصل میشه، نماد علامتیه برای رفتار. نه خوندید دیگه این بله؟ هم تو کنش متقابل نمادین علاقادار این حرفا خونده باشه، اگه خونده باشید دیگه. نماد علامتیه برای رفتار. بعد این نمادها گاهی وقتا نماد، حالا من دارم میگم خب ساده سازی، نماد فردیه. من با شما قرار میذارم که اگر این صدا رو کردم شما مثلا این کارو انجام، نمادهای کاملا فردی. گاهی وقتا نمادهای عمومی میشه. نماد عمومی میشه ژست یا ادا، ترجمهش کردن تو برخی ترجمه ها. این ژست یا ادا چیه؟ مثال میزنه میگه حیوان یه بار مثلا شیر میپره اون چیزا رو میخوره، خب اون که رفتاره. یه بار این است که نه میقره، قرش شیر یه ژسته که این ژسته یعنی منم. بعد در مقابل این قرش اون یکی هم موش میشه. اون که موش میشه یعنی چی؟ یعنی قبول دارم تویی. حالا این دیگه خیلی بعد تعبیر میکنه بازی ژست ها، میگه در واقع نمادهای تثبیت شده ای که با همدیگه افراد دارن حرف میزنن. میگه این بازی ژست ها توی انسان، توی حیوانات یکی از بازی ژست ها همین ژست اینجوری، یکی هم ژست صوتیه. برخی صداها مثلا این بلبلا برای هم عاشق میشن دارن میخونن، مثلا این چیزا میگن که مثلا چیزا و اینها. یعنی این صداهایی که حیوانات دارن خیلی خوب میدونه این صدا علامت اینه. این وقت مثلا اینجوری صدا کرد یعنی مثلا دشمن داره حمله، مثلا گرگ داره میاد، مثلا دارم میگم این صداها هم ژست صوتیه. خب انسان ژست صوتیش پیشرفت کرد شدش زبان. یعنی انسان چون تالای صوتی و حنجره و ایناش خیلی پیشرفته تر از حیوانات دیگه است، قابلیت ژست صوتیش بالاتره، شد زبان. خب این فیلم سیاره میمون ها هم رو همین فضا ساختن، این تئوری میدیدید نمیدید یا نید سیاره میمون ها رو. سیاره میمون ها حرفش این است که انسان هم میمون ها بودن، لب کلامش اینه. فقط اینا میمون های با ژست و این ها با هم منتقل میکردن، کم کم ژست صوتی اومد وسط و همین مشکلات رو حل کرد. خب حالا اشکال این تئوری چیه؟ اشکال خیلی حاد این تئوری این است که همین مشکلی که اینجا هم وجود داشت این است که تمام اینهایی که شما گفتید تو حیوانات نیازمند حضور فیزیکاله. یعنی تا وقتی که رو در رو نباشن، رو در رو هم نه اینکه حتما اینجا سیگنالی انتقال نشه، یعنی این ژست های صوتی همشون نیازمند ارسال پیام فیزیکاله. در حالی که زبان چیه؟ زبان درسته ما متن می‌نویسیم اما نکته فیزیکالش اصلا مهم نیست، نکته معنایش بسیار مهمه. به قدری که یعنی اون حالت دلالت قراردادی در مقابل دلالت طبعی، یادتونه تو زبان میگه یه دلالت طبعی داریم، مثل مثلا دلالت این بر صدا، مثلا برای اینکه توجه شما رو جلب کنه، این دلالتش طبعی خودش خود دلالت میکنه. یا مثلا یه انفجار، در اینکه یه جایی صدای انفجار، برای اینکه انفجار رخ داد، این دلالت طبعیه. دلالت وضعی این بودش که ما میگیم این لحظه برای این، چرا آب رو برای این چیزه گذاشتید، اونا چرا واتر گذاشتن، یا ما اینو گذاشتیم اونا اینو گذاشتن. نکتهش این است که اون رکن زبان این است که انسان ها دلالت قراردادی دارن انجام میدن و اینو میفهمند. یعنی و انقدر این فهمش عجیبه که شما ممکنه نسل منقرض بشه، کتابت باقی بمونه و شما از اون کتابت میفهمی که اینا چی گفتن، حتی قائل به اون زبان وجود نداره. مثال معروفش خط میخیه. یعنی کسی که به خط میخی صحبت کنه که دیگه وجود نداره. به خاطر خط میخیه صحبتی هم داشتن دیگه، این خطش بوده. کسی که به خط میخی بنویسه وجود نداره. اما امروز باستانشناسا رفتن خط میخی رو خوندن. چرا میتونن بخونن؟ ببین این دیگه شما نمیتونی بگی این خط میخی هم همون یه ژست صوتیه. تونستم نکته رو برسونم؟ یعنی تمام ژست های صوتی که مید داره شرحش میده، نکته اصلیش این است که تو ژست صوتی باید انتقال فیزیکی رخ بده، با یک علامت فیزیکی، یک سیگنال فیزیکی یه خبر رخ بده. به تعبیر دیگه از جنس مشاهده و شهوده یا نهایتا غریزیه، غیر این دوتا نداره. یعنی آموزش های چهره به چهره. یعنی حیوان هرچی که میداند یا با غریزش میدونه یا اینکه از بغل دستیش گرفته. اما هیچ کلاغ اینور دنیا نمیتونه کلاغ اونور دنیا را از یک نکته با خبر کنه. نه میخوام این چه نکته ای توش هست. ببینید این با نقاشی خیلی فرق داره. خط نقاشی تصویر شیئه، یعنی نقاشی نیازمند هیچ حرکت و تجرید معنا نداره. ببینید تجرید معنا، شاید این تعبیر بخوام بگم بهتر باشه. ببینید ما این تواندی حس، خیال، عقل، این شکونگی ادراکاتو گفتم دراتون تو بحث فلسفی. بله مثل که فقط شما میدونید بقیه نمیدونید. ببینید معانی عقلی چی رو تو ذهن ما شکل میگیره؟ یه تغییر رایج این است که شما یه ادراک حسی داری، مثلا این ماجیک الان داریم. یه بار دیگه این، حالا من فعلا دارم دیدگاهی که قابل مناقشه است، فعلا ساده ترین دیدگاه رو میگم. یه بار اون ماجیکر میبینید، این ماجیکر میبینید، این میشه اینا حسیه. حالا یه بار الان همین ماجیکر تو ذهنتون بیارید، این میشه ادراک خیالی. یعنی دیگه این ارتباط چشم نیاز نیستش برای نگه داشتنش، این میشه صورت خیالی. بعد حالا یه دیدگاه این است که صورت‌های خیالی متکثر که داشته باشیم، از صورت خیالی به صورت عقلی پی می‌بریم، میشه صورت ماجیک. این میشه معقول اولی، درست؟ اما ما خیلی ادراکات داریم از این جنس نیست، که اون دسته دیگه ادراکات معقول ثانی هستند تو ادبیات رایج ما، که ثانی هم دو دسته منطقی فلسفی تقسیم می‌کنه. اینا دیگه می‌دونید دیگه. خب این معقول ثانی‌ها از کجا اومدن؟ نکته زبان اینه. یعنی شما تو فضای حیوانات نهایت برید تا معقول اولی، یعنی یه چیزی ببین بهش نشون بده. اما چجوری ما میتونیم کلمات رو به کار ببریم بریم معقول ثانی؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی اونی که شما میگید که جست صوتی، جست صوتی نهایتش یک معقول اولی، یک تصویر میده، یک یه چیز رو همسانسازی میکنه این طرف. اما چجوری ما اینها رو وارد سیستم میکنیم، اینا رو وارد زبان میکنیم؟ این چامسکی هست از معاصرین زبانشناسه. ایشون معتقده که زبان فطریه، زبانشناس تجربی هم هست، اصلا فلسفی نیست. دلایل شیرینی آورده برای که زبان فطریه. یکی از دلایلش این است که اگه اشتباه نکنم، حالا من رقمش رو دارم، رفته تو زبانهای جهان بررسی کرده، دیده تمام الان چند جور. ببینید شما با در نظر گرفتن یک جمله، انواع جملات ما میتونیم بزنیم دیگه، فعل، فاعل، مفعول، قید، متمم، چی چقدر چیز میتونیم بزنیم دیگه. حالا چند جور میتونیم جملات غلط بسازیم به لحاظ ساختار نحوی؟ جمله درست معلومه دیگه چجوری باید بشه. چند جور غلط میشه ساخت؟ بی‌نهایت تقریبا میشه. اگه بی‌نهایت نشه رقم بسیار بسیار بزرگی میشه، یعنی امنیت نزدیک بی‌نهایته. ایشون تحقیق کرده کل غلط‌های کل زبان‌های عالم از یه تعداد بیشتر نیست، مثلا 64 تا ساختار. حالا من یادم قبلا دیده بودم اینو، این اطلاعات مال 10 12 سال قبل، از تعداد بیشتر نیست. یعنی اگه شما توی یه زبانی داری یه حرفی اشتباه میگی، این حرف شما توی یه زبان دیگه درسته. این ساختار نحوی دارم میگم ها، یعنی این که همه انسان‌ها با این ساختار نحوی دارن کار میکنن، با یه تعداد معین ساختار نحوی. و بعد یه بحث قشنگی داره که اصلا اگر انسان توی جا چیز داره که این مسئله فطری، مسائل فطری 3-4 دسته، حالا من یادداشت نکردم، میگم داره اطلاعات قدیمی دارم میگم، که مثالی میزنه به قناری‌ها، میگه چند جور قناری داریم برای آواز خوندن. یه دسته قناری ها حتما باید یه قناری دیگری این صدا رو بخونه تا اینم بخونه، و اگه این قناری ها از اول بچگیشون اینا رو ببنن از همه قناری جدا کنن، هیچ وقت آواز خوندن نمیاد. یه دسته از قناری ها هستن که این قناری ها حدا باید صدای قناری بشنون، نه اینکه یا صدا بخونن، یادم میشه صدا بشنون تا بخونن. اما اگه شما اینو تو سکوت محض نگرش داری، هیچ وقت خوندن نمیگیره. تو یه مدت هم داره، مثلا تا مثلا 6 ماه اولش، نمیدونم مثالش در نیست چیه. ولی یه دسته از قناری نه، همین که مثلا به سن مثلا بلوغشون میرسن شروع کنن خوندن. حالا ایناش من گفتم اطلاعاتم مال 10 سال قبله، حالا یه مقدار اگه در اشتباه گفتم چه. بعد ایشون میاد میگه که زبان فطریه به این معنی، حالا این علی دوم، یعنی میگه اساسا انسان‌ها فقط میتونن حرف بزنن، اما این نیست که همه انسان‌ها بتونن حرف بزنن. انسان باید تو جامعه انسانی زندگی کنه تا بتونه حرف بزنه. برای همین اگه انسانی از اول تو جامعه انسانی به سر نبره، به 15 16 سالگی بگیرسه، نمیتونه حرف بزنه. که این شواهد چیز دارن دیگه، شواهد تجربی دارن، که این بچه‌هایی که مثلا توی جنگل‌ها گم شدند و بزرگ شدن، آوردم مثلا دختری از معروفه که مثلا 15 سالگی پیداش کردن، میگن اولا کاملا 4 دست بارا میرفته، این نمیتونسته وایسه چون حال میمونی شیری گرگی شک بزرگش کرده اینجوری بوده. سانن می هر کاری کردن نتونستن بهش زبان یاد بدن. حالا این مثاله دیگه تجربه خودشونه. مونده نکته اینه که فطریه، یعنی یک قابلیت، این قابلیت باید توی بستر اجتماع شکوفا بشه، اما این قابلیت انسان داره حیوان نداره. برای همین یعنی دوباره تایید مصاحبه چیزاش که اینا انجام دادن ها، شروع کردن آموزش دادن به بچه انسان و بچه میمون همزمان. بعد دیدن که تو آموزش ها، تو آموزش های مهارتی، بچه میمون به شدت از بچه انسان افتاد جلو. همین که نوبت زبان رسید به گفتش با کشتن خودشون، مثل که تونستن 200 تا کلمه به میمون آموزش بدن. دیگه نهایت چیزی که شد بجه که در رو تقلید بکنه اون صدا رو در بیاره و اینها. ولی نه، همگه بچه انسان به سرعت دیگه اصلا تفاوت چیز شد دیگه، یعنی زبان یاد گرفتی، اون زبانی که با 200 تا کلمه میدونید، که فقط 200 تا کلمه داشته باشید زبان نداری. حتما باید توانایی ساخت کلمات مهمه توی زبان. حالا نکته اینه، در واقع حرفشون اینه چه چیزی در انسان وجود داره که در بقیه انسان ها نیست. شما میگه همون ادامه قبلیه، اشکال من است که نه، ادامه قبلی نیست، یه معنایی هست که اون معنای جنسش جست نیست، چون جست تو حیوانات یه چیز دیگه است. گفتم جست نهایت معقول اولیه، معقول ثانی شما جست ندارید. حرف معلومه؟ معقول ثانی میدونید دیگه، است و نمیدونم معانی منطقی و اینا همش علیت و جوهر و این مفاهیم، شما هیچ کدوم از حس نده، محسوسشو ندارید که بگید از این گرفتم. جالبه این تازگی های مقداری من چیزی شنیدم نرفتم، یعنی نرفتم که نمیرسم دیگه، میخوام بخونم نمیرسم بخونم. ولی این دریدا معاصر، فیلسوف فرانسوی معاصر، یه بحثای جالبی سر زبان داره، توجه منو که خیلی به خودش جلب کرده، من تا نرسیدم خوب بخونم، یه جلسه بحثو پیگیری کردم که این چیه. دو تا مطلبش، یکی این که معتقد است که این تلقی به شدت با این تلقی که صدا لفظ مهمه تا کتابت، به شدت با این درگیره، گفتار مهمه تا نوشتار. یه تلقی سنتی ما این است که جایی که خوبه که گفتار باشه، چون گفتار نمیتونیم داشته باشیم دیگه رضایت میدیم به نوشتار. تلقی ما اینه دیگه. بله، دقیقا همین مسئله رو بخواه بگه. غالب ذهنیت ما این است که اون که به قولشون اون که میگی و میمبیسیم، یعنی بهتر اینه کاش که ما به جایی که کتاب یه نفر دستمون بیاد خودش باشه ازش بپرسیم. بعد تحت عنوان متافیزیک حضور مطرح میکنه که این حضوره، بعد با این متافیزیک حضور مخالف دیگه. حالا من نمیدونم دقیقا متافیزیک حضورش چیه، ولی به نظر من حرف بی خودی نیست خیلی. یعنی واقعا این حضوره موضوعیت داره یا اون متن موضوعیت داره و متن چیکار داره میکنه تو عالم؟ بعد اینو شما فقط ده اینا که دارم میگم یه تلنگر، هیچ حرف حسابی هم نیست، فقط جای فکر کردن داره. که تا حالا فکر کردین مثلا یک نکته که به نظر خود من رسیده بود اینا رو میخوندم، این است که چرا اصرار است که قرآن لفظ پیامبرم نیست؟ قرآن لفظ پیامبرم نیست. آ پیامبر معصوم، چه اشکال داره یه آدم معصوم سراپا معصوم الفاظ خودش بیاره؟ کم هم که نداشته این آدم، یعنی اوتیت و جوامع الکلم، کلمات من شما هزار تا معنی میتونید توش در بیارید، داریم توی روایات و اینا، اینا کم هم که نداشتن. چه اصراری هست که بگن لفظش مال خودش نیست؟ حضرت علی علیه السلام انا لامراء الکلام، ما امیر کلامیم. که این امیر کلام بودن خیلی به نظر من مهمه توی این بحث. ما گفتم ما قالا زبان رو دست کم گرفتیم، اینجاست که من طرف فقهام تا طرف فلاسفه. فلاسفه ما قالا زبان رو کم اهمیت دادن، فقها نه، به خاطر اینکه با متن کار داشتن هی رفتن سراغ زبان. منتها این امراء الکلام هم بگم که این چقدر اصلا نکته عجیبی است توی معارف ما. دقت کردید ما همون اسیر کلامیم، یعنی شما منظورتون رو میخوای منتقل کنید میگید، بعد میگید نشد، بعد میگید اشتباه فهمیدی، میگه آقا من دقیقا تو کلامات من اینو گفتم اما منظورم دیدید دیگه این مطلب رو. برای این همین ما اسیر کلامیم. حضرت میگه من امیر کلامم. امیر کلامم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی و فینا تشبست عروقه، او ریشه هاشو در ما داره، نه اینکه ما در او ریشه داریم، ما در زبان ریشه داریم، ما در ما تحت تاثیر زبان فکر میکنیم، زبان فارسی داریم اینجوری فکر میکنیم. من اینم یک تو مثال بزنم شاید بد نباشه. چی؟ در مفهوم؟ معصوم. معصوم؟ نه اون که شما دارید در نحو از بالا دارید حلش کنید، از پایین حلش کنید، یعنی چی؟ همین من در همین سوالو پرهنگش میکنم. من پاسخ نه معنا که فرقی میکنه. خب کلام متواتر هم میشه تحریف نشه. هم میخوام این هم میتونه از ثمراتش باشه. چی؟ خب میدونم صبح اینا ببینید همون حرفای کلیه. یعنی چی؟ چه لواط چه چیزی داره تو عالم؟ ببین من مثلا بگم حضرت علیه السلام میگه امیر کلامیم، شواهد برادر تجربی خیلی سادهش این است که رد میشد گفتن کدوم حرف کمتر از شنید دیگه، کدوم حرف تو زبان عربی بیشتر از همه استفاده میشه، گفتن الف. فل بده خطبه بدون الف گفت. خطبه بدون الف دیدید یا ندید خطبه شو؟ خطبه بدون الف هستش توی بدون نقطه هم داره. یه جای دیگه میگن صحبت نقطه میشه، یکی میگه کی میتونه جمله ای بگه، حضرت خطبه بدون نقطه میگه. اینا خیلی حالا خود بدون الف به نظر بدون نقطه سخت تره. بقیده که الف تو زبان عربی همه کاره است، یعنی شما کلای نقش معرف داره، یعنی همه کلمات تعریف باید بذاری کنار، همه افعال جمع باید بذاری کنار. الف های زائد تو عربی قوقا میکنه، اصلا شما هر کاری میکنی با الف داری میکنی. با تنظر است بل بدا بدون الف حرف میزنه. این یعنی که اصلا رابطه اینا با زبان یه رابطه دیگه است. من اینو میخوام بگم، یعنی زبان واقعا قراردادیه. سوالم این تیکسا اگه قراردادی باشه که شما حتما اسیر کلامی، یعنی این باید داری قرارداد رو یاد بگیری. از کی یاد بگیری؟ از جامعت. قراردادی نه دیگه، برای شما همواره تابع اونایی. کی میدونه فوق زبان باشه؟ اون که امیر کلامه. حالا این که امیر کلامه باز لفظ مال خودش نیست. یعنی وقتی گفتن حضرت امیر کلامه دیگه پیامبر به طریق اولا امیر کلامه، به لفظ مال خودش نیست. این خیلی به نظر من جای فکر کردن داره. حالا ما رد میشیم ازش. ولی مثلا من گفتم این حرفی که نمیدونم دریدم چی گفتا، من درد خیلی علکی خوندم حرفشو. ولی که میگه متافیزیک حضور، برای من خیلی توجهم جلب کرده. یعنی شما خلاصه دیگه یه آدم جلوت نیست. من به شما تو هر متنی حتی کلام معصومم که میخواید بخونید دلتون میخواد کاش که خودش بود درست بهم میگفت. این دیگه تو هر متنی به قول حرف دلیدا اینه، میگه شما تو هر متنی دنبال اینه که او باشه، حضور داشته باشه، حرف بزنه بهم به جای که بخونم. حالا که دیگه دستم از اون قطعه، برم متنشو بخونم. اون میگه نه اشتباه میگه، اصل این متن است. حالا منظورش چیه بقیش نمیدونم چیه، یکم خوندم خیلی مغلق حرف میزنه، ما هم زیاد نخوندیم. ولی میخوام که این شاید نکته تو قرآن هست که این لفظه خود خدا هست دیگه، آدم نیست جلوی شما، خدا هم که حاضره. ولی حالا دیگه فقط در حد این که خواستم تلنگری بزنم به ذهنها که چه معنی میتونه این حرف داشته باشه. خب حالا با این نکته که گفتم، ولی یه بار دیگه فقط این آیات رو تو ذهنتون بیارید، حالا ما دیگه بحثش دیگه طلبتون بمونه دیگه، که واقعا علم آدم الاسماء کلها. ببین مثلا این که گفتم اسم یه حوزه های معرفتی برای ما باز میکنه که شهود هم نمیتونه بازش کنه. اینا که دارم میگم، اینا که من دارم میگم من درآوردیه. من درآوردی یعنی که ببینید من خودم تلقیم این است که من یه شانسی آوردم اینجا درس میدم که فقط دانشجو ارشد دکتران، دانشجو لیسانس نمیتونه راحت حرف بزنه. دانشجو ارشد دکتران خوبش اینه که آدم هر حرف دلش بخواد میزنه دیگه. بعد شما فکر کنید اینا حرفای من لزومی نیستش که، یعنی من این ذهنیت اصلا ندارم که من میخوام یه چیز بگم شما هم یاد بگیرید. اونایی که میخوام بگم شما یاد بگیرید تو منبرام میگم، یعنی بخوام حرفی بزنم که مطمئنم ازش هر بخوام یاد بگیرم. تو درس ها من به قول یکی بلند بلند فکر میکنیم، بلند بلند فکر میکنیم، شما هم هر جا نقدی اشکالی چیز به ذهن رسید واسید وارد چید و بحث کنید. و یعنی حرف من ممکن من الان این حرفا دارم میزنم سال بعد این حرفا برگردم، اینو که تو ذهنتون داشته باشید. فعلا اصل کار من اون تلنگر زدن هاست. یعنی من گفتم هر چی من بتونم، مخصوصا تو این درس شما که به طرف خاص اینجوریه، گفتم جلسه اول دیگه دغدغه من تو این درس این است که این انسان شناسی یه چیزی ما ببینیم اینجا داریم اونور چی دارند، این مقایسه رو برقرار کنیم ببینید تو حرفای ما چه چیزایی پیدا میشه. بیشتر از این از این انتظار من لااقل ندارم این درس. این پرانتز بس خواهیم، این حرفایی که دارم میزنم و فردا نرید به عنوان دیدگاه خیلی پذیرفته شده درست حسابی چیز جایی نقل بکنید. چی شد رفتم سراغ این ماله؟ نه نه قرآن رو خواستم بگم. ببینید علم آدم الاسماء کل، خواستم بگم معرفت های میرسه انسان با زبان که با شهود نمیتونه برسه. از جملهش این است که همه عرفا بحث کردن از هویت غیبیه. شنیدید یا نشنیدید توی بحث عرفا؟ شما عرفای چی نخوندید؟ نه؟ خب فلسفه که خوندید دیگه، نهایه اینا رو خوندید دیگه. خب نخوندید؟ بله؟ همه نخوندید؟ جزو واحدهای درسی مگه نیست؟ شرط 3 دارید دیگه. ساعت دو. نه با ساعت دو هم چرا همون ساعت دو نمی کنن راست میگه تو ساعت سه برای خانم هم کلن فرق داره سیستمش. ببینید توی بحثای عرفا خداشون با خدای فلسفه فرق داره. یه مرتبه، حالا بخوایم با تعبیر فلسفه بگیم، یه مرتبه ذات داره، عدد فلسفه، یه ذات داریم به صفات داریم. ذات خود دست نیافتنیه، درسته؟ اما اسما و صفات شما میتونیم بفهمیم. حالا با همین ادبیات تو اونجا پیادش کنیم. بر همین اینا میگن که اون به اون مرتبه ذات که مطلقاً دست نیافتنیه، مطلقاً هم دست نیافتنیه. میگه لا اسم له ولا رسم، لا اسم ولا رسم له. هیچ چی حتی نمیتونی بهش اشاره، هر چی بخوای بکنی یه جور تعین دادی بهش. اینا تو عرفا تعبیر میکنن که یه مرتبه غیب الغیوب یا هویت محضه داریم، یه مرتبه احدیت داریم، یه مرتبه واحدیت داریم که همون مقام اسباب و صفاته. بعدش عوالم شروع میشه. توی فلسفه خدا یکیه، تموم شد. تو فلسفه خود، توی عرف خدا خدا چند تا نیست، یعنی تو خود البته دور دعواست که اینا خداست یا ماسب الله. خدا علامه طباطبایی یه جور صریحا میگه ماسب الله، اسماء و صفات خدا غیر خدا. حالا این بحثه سنگین عرفانیه. مثلا نکته‌م اینه، اینا میگن یه مقامی داریم اسماء و صفات، صفات خدا رو غیر از هم دیگه، مثلا عالم، قدیر، حی، فلان، اینا صفات خدا. یه مرتبه این مرتبه واحدیت، خود این مرتبه واحده. یه مرتبه احدیت داریم، مرتبه احدیت مرتبه یه که کثرت اسماء و صفات هم در کار نیست. فرض ما اینو کلا یک کاسش کردن، گفتن عینیت ذات و صفات. تو فضای عرفا دو مرتبه است، یه مرتبه که کثرت معنی داره، یه مرتبه که تو اینجا اصلا شما نمیتونی علم اینجا به خدا نسبت بدی چون هیچ گونه کثرت این معنی نداره توش، مرتبه احدیت. یه مرتبه دیگه اینا میگن غیب الغیوب، که حتی احدیت هیچ چی نمیتونی نسبت بدید، یعنی اونجا غیب محض محض محض. حالا تو ادبیات فلسفه بخوام بگیم این دوتا تو فلسفه یکی میشه، مرتبه ذات میشه، البته صفات هم ذات و صفات هم این هم میدونن، ولی خلاصه کثرت صفات رو میپذیرن یه جوری، دو میگن این هم دیگه است. ولی تو عرفا میگن که نه، اصلا این کثرتی که شما دارید مال مرتبه واحدیته. حالا نکته هم این تیکشه، خلاصه ذات خدا دست نیافتنیه، درسته؟ خب از کجا میگه اصلا ذاتی داره که دست نیافتنیه؟ چون گفتی دست نیافتنی دیگه، واسه دست نیافته اید. با چی دست نیافتیم؟ با شهود، درسته؟ یعنی میگن فوق شهود شماست. اما ما خب پس چرا داری میگه هست؟ زبان، اینو دیگه حرفی گفتم من در اومدی، منظورم این بود. زبان پتانسیلی داره که شما باش اشاره میکنی به حوزه از واقعیت که نمیتونی بری ببینیش. نمیتونی هم یا مشاهده حسی نمیتونی بری بکنی، که الان زبان این کارکرد رو داره دیگه، اول بحث گفتم. یا مثلا که شهود هم نمیتونی بکنی، یه شهود دیگه بالاتر از همه چیزاست دیگه. فکر که نمیتونی، در ذات که فکر، تعقل و فکر هم که راه نداره، شهود هم راه نداره بهش، اما شما داری در موردش حرف میزنی. همین که میگی چه وصفی نداری، حرفیه دیگه. تونستم منظور برسونم؟ مخوام این که خدا به آدم اسما رو تعلیم میده بعد میگه که شما نمیدونید این میدونه، میگه که یعنی کاملا واضح آیه در مقام امتنانه، میگه و ادقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. تو یه موجودی میآفرینی از جنس این قبلی‌ها که به هم میریزه خون آریزه میکنه. خدا نگم نه، میگه خب سرش محفوظ. قال اینی اهل مالا تعلم، من یه چیز میدونم شما نمیدونید. این یه چیز میدونم شما نمیدونید دو تا معنی داره، یکی اینکه خفه شو به شما نیومده، فضولی موقوف، خیلی عجیبه برداشت میکنن دیگه. ما چی نفهمید تو نمیدونی دیگه، سوال نکن وقتی نمیدونی، اشکال نگیر. مثلا یه معنا افراد اینجوری برداشت میکنن، یه معنایی که به نظر هر دو تاش هم میتونه درست باشه ها، یه معنایی که اونم میتونه درست باشه این است که نه، یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، اما یه موجودی میافینم که بتونه بدونه. ببین میگه انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. من یه چیز میدونم شما نمیدونیم، تعلیم دادم اینو به این آدم، بعد به اونا گفتم بگید این چیه، نتونستن بگن. برای همین خیلی محتمله علم اعلم ما لا تعلمون یعنی همین. بعد آدم وقتی بهشون انباء کرد، نه تعلیم داد، اونا فهمیدن چیه. برای به واسطه آدم اینا میتونن بفهمن زبان چیه. من برداشت من ها اینا دوباره دارم میگم، دوباره خیلی من درآوردیه، خودم قبول دارم خیلی من درآوردیه، ولی درست هم منظور برسه. خب حالا این یه چیز چون علم آدم الاسما، بعدش دیگه لوح محفوظ داریم ما، بعد حالا خود قرآن اصلش لفظش یا کتابتشه؟
لفظ
ما فکر کنیم لفظشه، ولی مگه نمیگیم انه لقرآن قدیم فی لوح فی کتاب مکنون؟ قرآن اصلش اینه که پیامبر بر زبان آورد، یا اصلش اونه که تو لوح محفوظه؟ لوح محفوظ مگه نگفتن کتاب مکنون؟ ببینید دوباره نه اینکه یک کتابی اون بالا گذاشتن تو آسمان اینجوری برق میخوره و این دیگه معلومه دیگه، منظور ما این نیست، این تلقی کاملا فیزیکی مادی نشه، اما هرچی از کتابه، کتاب حق روح معناش چیه من فعلا نمیدونم چیه، ولی خلاصه یه جا گفته که اقرا، مثلا خیلی اقرا مهمه، نگفته قول، قولم داریم یه جای قرآن، ولی شروع قرآن با اقراه. چه فرق داره بین قول و اقرا؟ خب چه فرقی داره گفتن و خواندن؟ خواندن یه چیزی میخواد، وقتی میگن بگو یه حرف من زدم تو هم بگو، اما وقتی میگی بخوان یعنی باید متن باشه تا بخوانیم، یعنی به پیامبر شروعش اینه که آقا اون متن رو بخون، حالا متن رو چجوری میخونه، آیا متن اینجوری جلو چشش گرفتن خونده با چی خونده، ولی همون از اولش که همون شروع وحی اقرا بسمله است دیگه، پیامبر بعد معروفه که پیامبر که خواندن نمیدونه، میگه من گشتم حدیث معتبری ندیدم که پیامبر خواندن نمیدونن، حالا شاید هم باشه اونم قابل توجیهه، اگرم گفته که آقا من خواندن عادی که اینا میگن نمیدونم، ولی خواندنی در راه میده توسط پیامبر، با اینکه خواندن اینجوری انجام نداده ظاهرا پیامبر در عمرش، خواندن از رو کتاب. خب حالا همین حرف من تا اینجاش این بود، نکته بحث من چی بود؟ گفتم ببینید حالا این برای جلسه بحث بخوام استفاده کنم، چرا اینقدر بحث من مفصل گفتم؟ اینا دارن جایگاه انسان رو تو عالم تعریف میکنن، انسان یه موجود ابزارسازه، این موجود ابزارساز حالا زبانم داره، زبانش هم همون جست است، خب برای همین ما میخوایم اینجور انسانی بشناسیم، پس ویژگی اصلیش حالا ابزارسازش خیلی ابزارساز پیشرفته شد، ابزارساز راستوینا هم ابزارساز بودن، این ابزارساز پیشرفته برای این تکنولوژی میشه هویت انسان، ما میخوایم در این تفاوت انسان چیه به خاطر اینکه این ابزارش خیلی کارا میتونه بکنه، این انسان یا نه انسان موجودی است که درست ابزار سازه، درست همین الان سر جاش محفوظ، اما یه بعد دیگری داره که تعلیم اسماءه و با اون بعدش تو عالم یه کاری میکنه غیر از کارهای دیگر که نفخت و فیه روحی و ایناست، یعنی ما میخوایم انسان رو تحلیل کنیم، انسان گفتم اشکال اصلی من به تئوری داروین این نیستش که انسان از خاک یا خاک نیست، اینو اولش بحث خواستم بگم یادم رفت، ببینید این دعوای بیخودی که مطرح شده تو غربیا تو کشور ما مطرح واقعا مفت نمیارزه، تو غربیا دعوا اینه، مخالفین داروین که دیندار هستن میگن که ببینید یه داروینیست داریم، نقطه مقابلش فیکسیزمه، اونم تطورگرای چی بود این کلمش؟ تکامل چی؟ ای خدا ایولیشن بود؟ حالا الان شک کردن اون کلمه که قالان تکامل و تطور ترجمه کنن، این نقطه مقابل تکامله یا تطورگرایی، تطور هم میگن دقیق تر از تکامل، چون تطور لزومن روی تکامل خیلی مفهوم کمال داره دوش، نه این دارن تغییرات براشون موضوعیت داره. خب این چی میگن اینا؟ فیکسیستا میگن خدا موجودات رو تک تک آفرید، یعنی اسب، گاو، الاغ، شتر، میمون، مورچه، نمیدونم موریانه چی، اینا رو یکی یکی آفرید. تطورگرا میگن نه توی سیر آفرید. آقا متعلم که آقا اگه سیرم باشه که با نزد خیلی سازگارتره تا یعنی ما برهان نزد بخوایم بگیم، یعنی این در نمیاد. ثانیاً حالا نکته مهمش اینه که توی نگاه قرآن اصلا خلق مخالف تدریج که نیست، هیچی موافق تدریج هم هست، یعنی تو تلقی اونا تدریجی بودن با خالقیت ناسازگاره، اما قرآن میگه چی؟ میگه اینا خلقنا نطفتا علقتا، خلقنا العلقتا مزغتا، بله؟ بله بله فیکسیسم ها دینداراشونن. گفتم دعوای سر داروین الان تو آمریکا این دعوا دعوای چند سال قبل 10-20 سال قبل دعوا خیلی شدید بود تو کتابای درسی که آیا ما تئوری داروین آموزش بدیم یا ندیم، مخالفین خیلی چون فکر کنم آخرام حذفش کردن یا اختیاری کردن، که مخالفینش که دیندارا بودن حرفشون این بودش که داروین باطله چون که خلقت داره انکار میکنه، در حالی که ما معتقدیم به خلقت. میخوام بگم دعوای بی خودیه. تو نگاه ما تدریجی بودن نافی خالقیت نیست. خلق فقط خلق از عدم نیست. نطفه را علقه کردن خلق خداست. اینا خلقنا الانسان من سلالت من هم من سلسال من هم من سلسال من هم مسنون من تین من تراب. خب از تین و تراب اینا میتوانه، یعنی آفریده. اما اینکه از تین و تراب آفریده، حالا این انسانه فقط همون تین است؟ اینم نگفتم به شما توی این سوره هجر دقیقاً مدل داروینیسم، مدل نگفتم نه یک کلاس گفتم، این مدل داروینیسم دقیقاً مدلی است که شیطان در پیش گرفته. این نکته که من دارم، این اشکالی که من دارم میگم، اونایی که همش تو سوره هجر ببینید آیه 28 از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من همه مسنون. میگه انی خالق بشرا من صلصال من همه مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب فسد الملکه اشبه اون الا ابلیس ابا قال یا ابلیس چرا تا سجده نکردی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همه مسنون. داروینیسم یعنی چه ربطی داره؟ ربطش اینه که ببین خدا به این چی گفت، این چه جواب میده. خدا گفت چی کن؟ گفت من بشر از صلصال همه مسنون آفریدم، اما تو بهش سجده کن. نگفت بهش سجده کن، گفت وقتی که تسبیحش کردم و روحم رو دمیدم بهش سجده کن. پس تا وقتی تسبیح نکردم روحم در نمیده نیامید در ندمیده ام مجبور نیست سجده کنی. یعنی به چی باید سجده کنی؟ به این تسبیح او و دمیدن روحم، نه به این سرزان. شیطانم گفت من به این سجده نمی کنم. خب نکن، من گفتم به این سجده کن، من به یکی سجده کن. تونستم حرفو بگم؟ ببینید تئوری داروین که تو انسان شناسی وارد شده و پشتوانه علوم انسانی جدیده این است که بشر من صلصال من همه مسنونه، و ما به عینه برای شما توضیح میدیم چرا من صلصال من همه مسنونه دیگه. خب اگه بشر اینجوری بود که دیگه سجده کردن براش معنی نداره، کرامت خاص نداره، الهیتی نداره، هیچی که دیگه نداره، همه حیوان است دیگه. اشکال گذاری محترم که شما مبنای فلسفی حقوق بشر رو میزنید، حالا دارید حقوق بشر دفاع میکنید. که برداشت ما این است که دعوای اصلی ما توی فضای انسان شناسی، یکی از دعوای اصلی ما اینجا شروع میشه که ما انسان شناسیمون، ما میخوایم جایگاه انسان رو تو عالم معروف کنیم. اونا میگن جایگاه انسان ادامه همین مسیره، برای همین هر چی ظرفیت توی انسان بخواد سراغ بده انجام بده. برای همین است که ببینید تو حیوان غریزه خیلی چیز خوبیه، تو انسان هم چیز خوبیه، گفت چیز بدیه. خب برای همین تو حیوان وقتی افقش غریزه شد، تو غریزه تمام شد، هدایت دیگه شریعت نمیخواد. ببین اصلا شما هدایت شریعت گره میخوره با زبان، که این وحی که من اون موقع ننوشتمش برای این بود دیگه. چرا وحی میخواییم ما؟ چون شما ساحتی به اسم زبان دارید، اون ساحت غیر از ساحتهای دیگه است. حیوان اون ساحت رو ندارن، با غریزه زندگیشون رو میگذرونن. نیازی هم داشته باشن با همین ابزارهایی که در اختیارشون هست اون نیازشون رو برآورده میکنن. شما چون ساحت دیگری در عالم دارید، برای اون ساحت تو ما بهتون زبان دادیم، حالا که زبان دادیم بعد وحی هم بهتون بدیم. حالا که وحی بهتون میدیم اصلا یه قایت دیگه دارید، یه برنامه دیگه دارید، یه زندگی دیگه دارید. یعنی جایگاه انسان تو کجای این عالمه؟ برای اگر این مسئله رو من تازگی با این بنده خدا میخوام بحث کنیم، هنوز نشده مناظره قرار داشته باشیم، منتها به شدت ذهنم رفته سراغ این که از جایی که ما کار نکردیم سرش، این تیکه است که چرا. ببینید این دلیل دینداری، خب بشر به سعادتش نمیتونه برسه، خب سوسک هم به سعادتش نمیتونه برسه، چه فرقی میکنه؟ اشکال معلومه؟ ببین ما اشکالمون چیه تو بحث دلیل نبوت؟ خب خدا به اون غریزه داد، ما هم غریزه داد. الان شما تو سوس چه سوس که انبیا دارن؟ نه مثلا میمونه انبیا دارن؟ ظاهرا که ندارن دیگه، درست میگن؟ خب اونا چجوری زندگی میکنن؟ خب ما هم همونجور. این هر لب کلام غربی هست. خب اونا کیف عالمشون رو دارن میکنن؟ کیف بیشتر، زندگی بهتر. خب چه چیزی بیشتر از این میخوای؟ خب شاید کیف تو بکن به دیگران تجاوز نکن. خب این مدل، این کی گفته این وحی میخواد؟ یعنی شما چه دلیلی داری یک چیزی بیشتر از این ما میخواییم؟ اگه انسان همینو میخواد بکنه، خب همینه دیگه. پس شما یه تبیینی بکنید که بگید نه، این یه چیزی بیشتر داره، اصلا یه موجود دیگه است. برای این است که شما وحی اصلا از جنس زبانه، از شریعت از جنس زبان، راه نمایی وحی نکتهش این است که میگم با این منده خودم خواهیم مناظر کنیم، ذهن خواهی درگی شد. واقعا دیندار شدن ما از باب شکر منعمه یا از باب نیاز به هدایته؟ خیلی مهمه. با این منده خود داره بحثم میشه، حالا نخون دستش دا لبخی بحثش خوندم. خیلی مهمه. یعنی ما فقط میخوایم خدا تشکر کنیم باید بریم دیندار بشیم، یا نه ما چون نیازی داریم به هدایت، اونم هدایت زبانی، باید بریم دیندار بشیم؟ تونستم منظورمو برسونم؟ حالا حرف من دیگه خیلی طولانی شده، یه مقداری هم خواستم شدید. نکته کلی این بود که این بحث است که اول گذاشتم این است که پیشفرض انسان غربی انسانی است که تو این افقه، برای همین همه چیز شما همینجا شرح بدیم. البته افق مادی خیلی بیشتر از چیزی که 200 سال قبل فکر می‌کردن. الان امواج الکترومغناطیس و امواج چی و امواج چی کشف شده که خیلی مثلا این علوم شناختی پیدا شده که مال مغز و ژنتیک و اعصاب شناختی و چنین یه بحث اینجوری شده که خیلی ظرایف دیگر کشف کردن تو انسان. خیلی دارم امید دارم که این علم بره جلو، دیگه کاملا پرونده روح بسته بشه. منتها میخوام اون نکته، این یه استاد داشتم خیلی تعبیر قشنگی به کار برد برای این، گویا این علم از اون علمایی که فعلا که داره میره جلو له میکنه و میره جلو، یعنی نابود میکنه فضای دینداری و متدینین. چون این مرتب میگه اینم که شما بگید مال روحه، مال روح نیست. این یکی هم این عصب مغز اینجا الان داره میره اینجوری جلو دیگه. گفت منتها حکایتشون بعدش میبرم کاملا این حرف درسته. حکایتشون حکایت کسیه که یه رادیو گذاشته جلوش، بعد میگه که من میخوام ببینم اون صداه مال کیه، کی تو اونجا صدا داره میاره. میره اینو میشکافه 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 میشکافه، آخر میفهمه که صدای جدیه میومد تو این. یعنی اون هرچی بیشتر بشکافه تو گام های اول داره درست میره، اما آخرش تثبیت میکنه که اینجا دیگه خبری نیست. این علمان به آخرش برسه خوبیش اینه، میره جلو. من دوام فعلا تا این دو آخرش برسه ما حداقل بدونیم فضا چیه. تونستم منظور برسونم؟ برام این مدل بحثی که خیلی افراد میافتن تو این موردا با اینا درگیر میشن. نه اون طرف میاد یه نکته واقعا به لحاظ علمی، همون میگم علم تجربه اعتبار نداره. بابا کی میگه اعتبار نداره؟ یعنی اینجوری که شما دارید میگید اعتبار نداره نیست، واقعا داره میفهمه میشناسه درک میکنه. بعد شما میگید نه این کار، اگر نمیخوام کار روح نیستا، بگم تو اینکه نسبت بدین چه چیزش کار روحه، اونجا خیلی ظرافت میخواد. خب من بحثم تموم کنم. پس این جلسه ما بحثم خلاصش این شد دیگه که وقتی میخوایم سراغ انسان بریم، ما موضوعمون انسانی است در افقی که معنا هم دارد، زبان هم دارد، و این انسان معنادار و زباندار غیر از سایر حیواناته. اینه که تفاوت ایجاد میکنه. حالا که این تفاوت ایجاد شد، حالا بریم سراغ بقیه بحث انسان شناسی ببینیم که چه نکته‌ای در میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما این